بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهادی المهدی. اللهم صل علی محمد آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الی الله. هم سال روز قیام خونین 19 دی یوم الله 19 دی هست که نقطه عطف تاریخ باید بگیم اسلام، نه فقط تاریخ اسلامی ایران، نقطه عطف تاریخ اسلامه. با بیانات امروز مقام معظم رهبری که قطعا هممون بهره‌مند شدیم و بیاناتی که قبل از این داشتن در تاریخ‌های 19 دی که به مناسبت 19 دی در هر سال محضرشون شرفیاب می شدیم. روزهای 19 دی همیشه بیانات مقام معظم رهبری خیلی مهم و محوری و اساسی بوده، با دیدارهای دیگه، دیدار مقام معظم رهبری با مردم قم یه تفاوت خیلی فاحشی داره. بالاخره اینجا مبدأ قیام، این وعده قیام نه الان 1400 سال موعود مسلمین مؤمنین که در این سرزمین سیعتی زمان انتکون و بلدت و قوم و اهلها حجتن علی الخلائق ذلک فی زمان غیبت قائم نائلا ظهوره. این نوید و بشارت امام صادق علیه السلام نسبت به قوم و حجت بودن قوم در آخر الزمان و اینکه حجت باقی میمانه تا ظهور امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. این خیلی موضوع مهمیه. این دوتا حادثه عظیم یا حماسه عظیم در این قوم به ویژه رخ داد، علاوه بر حالا حماسه های بعدی که حالا حماسه نه دی هم عمومی بود، ولی خب الحمدلله قوم زودتر این حرکت را انجام داد در همین فتنه 88. یکی 15 خرداد قوم، یکی هم 19 خرداد، 19 دی قوم. و این 19 دی کاملا اگر کسی دقت کنه مشخصه که با هدایت الهیه، با عنایت الهیه. حالا ما بحثمون هم توی این شبها چند وقتیه تو ایام فاطمیه راجع به حق نصرت، هم نصرت مؤمنین نسبت به امامشون و به دین و به حق، هم متقابلا نصرت خدا. نصرت یه حق متقابله، یعنی همچنان که شما یاری میکنید ولی خدا رو، یاری میکنید دین خدا رو، یاری میکنید خدای متعال رو، متقابلا خدای متعال دین خدا و ولی خدا شما رو یاری میکنه. یه اون آیه شریف مشهور ان تنصر الله ینصرکم خیلی روشنه. منتها باور به این آیه روشن و بدیهی سخته. در طول تاریخ کسانی که اهل اقدام نبودن، حرکت نکردن، مشکل اساسیشون این بود که نکنه ما بیاییم توی این میدان و یاری کنیم و دیگران یاری نکنن، خدا یاری نکنه. این باور، باور مهمیه. نمونهش رو در فاطمه اول با هم مرور کردیم. حضرت زهرا سلام الله علیها به معاذ فرمودن که من آمدم که تو کمکم کنی. برگشت عرض کرد به حضرت زهرا که اگر من بیام کسی دیگه ای هم هست شما رو کمک کنه؟ حضرت فرمود ما اجابنی احد، یک نفر هم منو اجابت نکرده. معاذ اگر برگشت جواب داد خب اگر من بخوام شما رو کمک کنم چه فایده ای داره چون کسی دیگه ای کمک نکرده؟ و حضرت ناراحت شدن، فرمودن که دیگه کلمه ای به خدا قسم با تو حرف نخواهم زد تا برم پیش رسول خدا. بریم پیش رسول خدا. نشون میده این مهم این که معاذ باور نداره تو به حجت خدا کمک کنی خدا به تو کمک خواهد کرد. وقتی خدای متعال ان تنصر الله میفرماد ینصرکم، خود خدا که کمک نمیخواد. نصرت خدا یعنی نصرت پیامبر خدا، یعنی نصرت حجت خدا، امام حق. و الا خدای متعال که مستغنیه، منتها انقدر عظمت داره نصرت امام حق که خدای متعال این رو نصرت خودش یاد میکنه. معاذ که از اصحاب نزدیک پیغمبر اکرمه و حضرت زهرا اگر از او طلب یاری میکنن، استغاثه میکنن، استمداد میکنن، حضرت زهران، یعنی گمان حضرت زهرا، باور حضرت زهرا اینه که او کمک کنه، او پیش بیاد، یا حداقل توقع و انتظار حضرت زهرا سلام الله علیها اینه، اینکه او پیش بیاد. این که عرض میکنیم 19 دی جزو ایام الله حقیقتاً، خونهایی که ریخته شده در 19 دی خونهای بسیار ارزشمندیه. به قول خود مقام معظم رهبری، یکی از سالها که محضرشون مشرف بودیم، ایشون اون آیه انفاق قبل از فتح رو خوندن. اگر لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، سوره مبارکه حدید. اونهایی که قبل از فتح، قبل از پیروزی مبارزه میکنن و شهید میشن، اینها درجهشون خیلی عظیم تره. اونها قابل مقایسه با شهداء بعد از پیروزی، یعنی شهدای امروز نیستن. این یه اصل خیلی مهمیه. اتفاقی که افتاد فقط با هدایت خدای متعال بعد از 1400 سال رخ داد. ظاهرا توهینی میشه به حضرت امام که امروز آقا اشاره کردن اون اتفاقی که در قم افتاد با محوریت مرجعیت دینی، مردم که رفتن محضر حضرت آیت الله نوری همدانی در قم، اونجا اجتماع کردند و ایشون سخنرانی کرد و حرکتی کردند و آمدند و اعتراض و بعدم زد و خورد و برخورد و بعد حرکت ادامه پیدا کرد. البته یه اشاره خیلی دقیقی هم آقا داشتن که سالهای گذشته به این نقطه یادم نمیاد ایشون اشاره کرده بوده باشن، که غیر از این مورد این که این اتفاق بعد از آمدن رئیس جمهور آمریکا به ایران بود و بعد حمایت در اون نطقش از پهلوی، از محمد رضا پهلوی بود. یعنی مردم کینه و نفرت ضد امریکاییشون بود تو سینه هاشون و بعد وقتی توهین به حضرت امام شد دیگه جمع شد این اینها با هم دیگه جمع شد با همون انگیزه ضد امریکایی و ضد استکباری، این حرکت کلید خورد و در شهرستان ها مثل تبریز و شیراز و کرمان و تهران و اینها این حرکت ادامه پیدا کرد و بعد منجر شد به انقلاب عظیم اسلامی که حضرت امام تعبیر میکنه از این انقلاب به سرآغاز و حکومت الله بر سراسر جهان، یعنی یه منشأ کاملا دینی و معنوی داره، محور هم مرجعیت دینیه. اون موقع خب حضرت امام که نمیگفتن امام، فقط میگفتن آیت الله خمینی، حالا یه فقیهی مرجعی برای یه تعدادی مقلد داشت حضرتشون، بزرگترها و کسانی که اون زمان بودن سالها یادشونه، یه تعدادی ایشون مقلد داشتن به عنوان رهبر دینی، مرجعیت دینی به حساب میان. دغدغه‌ای که مردم رو به میدان آورد دغدغه دین بود، این یعنی همون اتفاقی که دست خدا رو نشون میده، یعنی اگه یه حرکتی ایجاد شد با انگیزه معنوی در توده‌های مردم، اینجا معلومه کار خداست. از کجا میگی کار خداست؟ به خاطر قاعده نصرت، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، که حالا به این بخش از قاعده نصرت میرسیم، حق نصرت میرسیم، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، هم خدای متعال کمک کرد و مؤید شد رسول الله در این قیامش مستقیما، هم خدا به وسیله نصرت مردم به پیغمبر کمک کرد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، یعنی اون خدایی است که مؤمنین رو یار پیغمبر اکرم قرار داد. این که میشه 19 دی یوم الله به این جهته. خدمت آجای لطفی که خدا واقعا ایشونو حفظ کنن، برای قوم واقعا یه گوهر بی‌نظیرن. آجای لطفی تو بزنگاه‌ها حداقل در این 30 سال اخیر تو بزنگاه ها ورود کردن و انصافا از موضع انقلاب و ولایت علی رغم مقاومت های شدید و حتی حجمه و حمله های شدید بعضی از مسئولین در قم، ایشون پرچم ایام الله قم رو بلند کردن، مثل همین 19 دی، مثل همین 15 خرداد، با مخالفت های شدید، مثل راهپیمایی های متعددی که اتفاق افتاده در این چند وقته، مثل همون راهپیمایی 13 دی، 13 آبان، 13 آبان که با مخالفت صریح استانداری و مسئولین روبرو شد، اما ایشون مقاومت کرد از مصلا. آقای لطفی خیلی، یعنی واقعا وجودشون مغتنمه. هر شهری ما یه نفر مثل آقای لطفی داشته باشیم، ها جای لطفی داشته باشیم، واقعا کافیه. واقعا شخصیت هم دین باوری ان، خودشون متخلقن متشرعن، هم این که انقلابی به شدت و بعد در میدون پای کار. تو قصه 19 دی امسال هم اگه پیگیری های ایشون نبود این اتفاق نمی افتاد که مقام معظم رهبری با 36 میلیون جمعیت مستقیم صحبت کنن به عنوان 19 دی قم. هم مخاطب خاص داره قومی ها، هم مخاطب عام دارن عموم مردم ایران. خیلی ایشون پیگیریشون واقعا مجاهدانه است، خدا انشالله ایشون رو حفظ کنه. و متاسفانه بعضیا خود کوته بینی دارن، بعضی چیزها رو متوجه نمیشن و میرن توی جبهه و جریان و جناح کسانی قرار میگیرن که با انقلاب خوب نیستن. بعضی انقلابی ها هم گاهی اوقات یه صحبت هایی میکنن آدم به دلش به درد میاد، این بی‌بصیرتی از کجاست. خب پس این اصل نصرت الهی قاعده است، شما امام حق رو یاری کنید، خدا خدای متعال هم شما رو یاری میکنه. این یاری رساندن اول از ناحیه خداست. مطلبی که امشب میخواستم عرض کنم محضر شریفتون این بود، یعنی وقتی از حق نصرت الهی صحبت میشه، فکر نکنید این شمایید که اول دارید یاری میکنید و بعد خدا هم به خاطر یاری شما یاری میکنه. ان تنصر الله ینصرکم الهی رو، این آیه کریمه رو بعد از اون آیه کریمه هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین ببینید. اصلا این که شما یاری کنی حجت حق رو، این نصرت خداست، این نصرت خداست. این که شما یاری کنید حجت حق رو، این نصرت خداست. 1400 سال گذشت، چرا این اتفاق نیفتاد تو این 1400 سال؟ چقدر امت ها و جمعیت ها و ملت ها اقوام آمدند و رفتند و همه مغضوب خدا بودند. خدا نخواست اونها رو امت قیام کننده و حجت قرار بده تو این سالها، نخواست. این اتفاق نیفتاد، این انقلاب اسلامی شکل نگرفت توی این 1400 سال. چرا نگرفت؟ خدا نخواست یاری بکنه این امت رو، این قوم‌های گذشته رو. اگر نصرت الهی نباشه شما نمیتونید حجت حق رو یاری کنید. آها، پس مشکل اونهایی که یاری نکردن ائمه رو نیستن دیگه، چون خدا نخواسته بوده. نه، این یه اصله. شما اصل محوری بپذیری، در زمان رسول الله خدا به وسیله امت اساسا پیغمبر رو موفق کرد در این انقلاب. حرکت اولیه با اراده خدا بود که مردم به پیغمبر جذب شدن و بعد او رو یاری کردن و این دین رو تأسیس کرد رسول اکرم. این نصرت اولیه بود. اینی که ما متهم میکنیم امت زمان پیغمبر رو یا زمان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو، به خاطر اینه که اینها بعد از نصرت الهی، بعد از نعمت نصرت الهی پشت به این نعمت کردن. و چی شد نتیجهش؟ 1400 سال حرمان، محرومیت، خسارت محض، کشتار، غارت، تجاوز. 1400 سال تحقیر امت اسلامی. ما نمیتونیم بگیم به خاطر این که خدا فرموده هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا پس مؤمنین رو همراه میکنه با امام. اگر مؤمنین با امام همراه نشدن پس خدا نخواسته. نه، خدا خواست، پیغمبر رو هم مؤید فرمود. بعد فرمود ان تنصر الله ینصرکم، این نصرت ادامه پیدا میکنه در صورت یاری شما، یعنی در صورت قدر شناسی شما این نصرت الهی ادامه پیدا میکنه، پیروزتون میکنه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، دیگه یثبت اقدامکم نتیجه نصرته. خدا نمیذاره شما متزلزل بشید، در باورتون خلل ایجاد بشه. اگر تو انقلاب اسلامی در این 40 سال مردم ایران مثل امت صدر اسلام، این اتفاق اولیه تو امروز هم افتاد، 19 دی اتفاقش مثل چی بود؟ ایدک بنصره و بالمؤمنین. قیام یه قیام مؤمنانه بود با محوریت یه مرجعیت دینی، یعنی اراده خدا، یعنی دست قدرت خدا. انقلاب اسلامی شکل گرفت از همین قوم. اجل من اهل قوم ید الناس الالحق یجتم امعه قوم کذب و الحدید، واقعا همین بود. از قوم شکل گرفت اجتماع مردم حول محور یک مرجع دینی. بل عاقبت للمتقین آخر همین روایته. به پیروزی رسید این انقلاب و انشالله این انقلاب به پیروزی نهایی، یعنی تحقق امر فرج بقیت الله، خواهد رسید. انشالله خواهد رسید، چون شواهد و قرائن نشون میده مردم در این 40 سال از نصرت امام دست بر نداشتن. خب اگر دست بر ندارن چه اتفاقی میفته؟ یثبت اقدامکم، ثابت قدم میشن. همه تعجب میکنن این ثبات قدم مردم برای چیه؟ برای چی وایسادن پای نظامشون؟ وایسادن پای نظامشون.
و الا این فتنه ها، این تهدید ها، این تحریم ها، این اتفاق ها، این سوء مدیریت ها، این حق نشناسی ها، این بی عدالتی ها تو بعضی از بخش ها، همین ها کافی بود. این زیغ معیشت ها، این بد اخلاقی ها، اینا کافی بود برای اینکه مردم خسته شن ببرن. چرا نبریدن؟ مردم ما به لطف الهی پای نصرت حق و امامشون ایستادن، خدا بهشون ثبات قدم داد. اگر همین میزان صدر اسلام پای نصرت امام حق امت زمان رسول الله می ایستادن، یه مقداری صبر می کردن بعد از پیغمبر، خدا بهشون ثبات قدم می داد. این فاجعه عظیم اتفاق نمی افتاد که حضرت زهرا سلام الله علیها به مسلخ برده بشه. پس برای حفظ دستاورد این نعمت عظیم نصرت الهی باید این مقداری صبر کرد. صبر کرد. استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. سخته ولی باید صبر کرد. از صبر کمک بگیرید. فقط باید صبر کرد. صبر پای حق ها، نه صبر حالا بگیم فقط صبر در سختی. آقا مشکلات و صبر کنید. نه، این اونجا یه جایی باید صبر کنی، یه جایی باید یقه بگیری، یه جایی باید مطالبه کنی، یه جایی باید اعتراض کنی. اینا سر جای خودشه. صبر که میگیم نه این که بذاری هر کسی هر کاری دوستاش بکنه بکنه. نه خیر، اینجوری نیست. شما از نمایندگانتون تو مجلس بخواید، مجلس از وزرا و از دولت بخواد. یه دولتی مگه سر گردن است اینجا برگرده بگه کسی حق نداره وزرا رو بازخواست بکنه؟ چی میگی؟ قانون اساسی تو رو به کرسی ریاست جمهوری نشونده. یعنی چی کسی حق نداره؟ من فقط باید از وزرا بازخواست بکنم؟ کی گفته؟ قانون اینو نمیگه. قانون میگه قاطبه دولت باید جوابگو باشن، باید سوال پس بدن. این منم که باید به وزرا نظارت کنم، نه مجلس. کی گفته؟ این حرفا از کجا آوردی؟ وزیر وقتی قانون رو دیگه ابلاغ میکنه، وقتی نماینده مجلس، وقتی مجلس قانون رو ابلاغ میکنه، بعدش نظارت میکنه بر اجرایش. نظارت میکنه، اگر اجرا نشد سوال میکنه، بازخواست میکنه، استیضاء میکنه. قانونه. تو کی هستی که میخوای فراقانونی عمل کنی؟ چه حساب؟ اونم توی 4-5 ماه آخر عمر دولتت. اینو معلومه هیچ کس به تو اجازه نمیده. اگر مردم صبر بکنن، صبر به معنای این که بپذیرن هر چه شد، نه بپذیرن نیست. بپذیرن نیست. امروز مقام معظم رهبری خیلی صریح و شفاف مطالبی رو گفتن که مدت هاست همه درگیرن. موضوع برجام رو توضیح دادن. بله اگه به تعهدش برگرده، ما به تعهد برمیگردیم، اینو از قبلم گفته بودیم. ولی اصلا ما دلهوره و اضطراب و نمیدونم شوق و اشتیاق برای برگشت امریکا به برجام نداریم. اصلا به اینا باور نداریم. تازه از کجا معلوم؟ آقا فرمود از کجا معلوم برگردن ضررشون بیشتر نباشه. تکلیف روشن کردن، تمام شد. حالا ماها بود دعوا بود سر این مطلب. آقا بایدن یه کاری کنید، بایدن بیاد. اگه بایدن بیاد قصه امریکا روی کرد. همین دیروز پیروز بود معاون رئیس جمهور صحبت کرد، همه تحریم ها برداشته خواهد شد و با این وضعیت که الان در امریکا هست و مردم صبر کردن، مردم صبر کردن که امریکا رأیش برگرده. امریکا بر نمیگرده. امریکا رو مردم خوب میشناسن. میگه مردم این سالها در تحریم صبر کردن، الان دیگه امریکا با این وضعیت حتما بر میگرده از تحریم ها. حالا دیگه روش نمیشه بگه مثلا فرقی هست بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها. یا این نگاه غلط در غلط رئیس جمهور. بله یه آدم تو امریکا اومده که این آدم تو امریکا با اون نگاه پوپولیستیش آبروی کشورشو برده. بله می امریکا تا حالا آبرو داشت قبل از ترامپ. شما راجبه چی حرف میزنید؟ چه نگاهی شما دارید؟ چرا دارید دشمنی امریکا رو به بد اخلاقی و دشمنی ترامپ. و تو چه فرقی با دموکرات های امریکایی داری؟ اونا هم همین حرفای تو رو میزنن. برای نظام اسلامی، برای مردم ما، آمریکای اوباما با آمریکای ترامپ تفاوتی نداره. دموکرات ها با جمهوری خواه تفاوتی نداره. بله این آدم با این روحیه جنگ طلبیش چه کرد چه نکرد؟ مگه اوباما نکرد؟ مگه اوباما فاجعه رو نه؟ مگه این داعش و اوباما ایجاد نکرد؟ چه دروغ بزرگی شما میای تو هیئت دولت فریاد میزنی جلوی 70 میلیون نفر جمعیت. ترامپی که دیگه الان هیچی ازش باقی نمونده، اربابانش بهش گفتن ساکت دیگه، ساکت بس، خفه شد دیگه، بستن دهنشو، تا اینجا اجازه بهش دادن که هوچیگری کنه، حالا دیگه ساکتش کردن. دیگه از حیز انتفاع ساقط شده، میگه خب این اومد آبروی آمریکا رو برد. این یعنی چی؟ یعنی آمریکا قبل از این آبرو داشت؟ معلوم شد در آمریکا دموکراسی وجود نداره. قبل از اینم معلوم بود که در آمریکا دموکراسی وجود نداره، دموکراسی آمریکا دروغینه. خود آمریکایی‌ها تحلیلگرا و دانشمندانشون گفتن دموکراسی که در آمریکا وجود داره یک دروغ بزرگه. خودشون گفتن. چه نگاهی غلطیه. 19 دی ما وقتی شکل گرفت بر اساس یک خاصگاه ضد امریکایی شکل گرفت. امروز چقدر زیبا مقام معظم رهبری این ارتباط رو فاش کردن برای نسل‌هایی که 19 دی اون سال رو درک نکردن. ضد امریکایی دهه 50، دهه 60، دهه 40، اون موقع که دیگه ترامپی در کار نبود، کارتر و بعد ریگان و بعد بوش پدر و بوش پسر و فرقی نمی کنه چه کسی اینجا مسند نشین باشه. این دولت، این حاکمیت، حاکمیت طاغوتی و استکباره. وقتی شما نفی طاغوت پهلوی کردی باید ادامه بدی. قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، بری تا نفی طاغوت همه دوران، همه جهان. 19 دی باید پاس داشته باشه. به خاطر این یه نامه از طرف هیئت ما خدمت آجایی لطفی دادیم که بابا این قصه ضرورت داره، چه یه فکری کنید این اتفاق حتما بیفته، بتونیم دیدار داشته باشیم با مقام معظم رهبری. نهایتا اگر نشد مثل ویدئو، این پخش های ویدئویی و این وبینارها و اینجور چیزها که مثلا مقام معظم رهبری ارتباط دارن با افسران نیروی انتظامی اجتماع میکنن، که برنامه هم همین شد، برنامه‌ریزی هم کردن، قرار شد تو جمکران 4-5 هزار صندلی هم آماده شده بود، همه چی آماده بود، حتی هماهنگی‌های شهری هم بعد از اصرار زیاد آماده شده بود که این اتفاق بیفته. اتا در لحظات آخر مقام معظم رهبری فرمودن نه دیگه، من سخنرانی خواهم کرد در همون موعد لازم در همون ساعت، ولی دیگه مردم نیان جمکران، که حالا دیگه ما تو این شرایطیم و اون عزیزان بیان تو این سرما و بیرون و اینها. نخواستن مردم به زحمت بیفتن، نه حالا به خاطر رعایت کرونایی، چون هیچ مانعی نبود برای رعایت کرونایی. همونطور که دیدید مقام معظم رهبری امروز تجلیل کردن از کسانی که در کشور به صورت خودجوش اجتماعات مردمی رو در یاد بوده سردار سلیمانی برگزار کردن، و بعدم تجلیل کردن اون اجتماع عجیب و شگفت‌انگیز عراق رو در بغداد و میلیونی رو. اینجا بعضی جاها دیگه کرونا معنا نداره. در شرایط عادی انسان رعایت ها رو میکنه، ولی در شرایط خاص جنگه. شما در جنگ بگو آقا به خاطر این خطرات ما در جنگ وارد نمیشیم. نه، این اجتماع این فرق میکنه، این اجتماع فرق میکنه. وقتی دستور سازمان اطلاعاتی سیاه، سازمان اطلاعاتی موساد اینه که بریم به سمت ترورهای خاموش، یعنی یه کاری کنیم مردم دیگه فریاد نزنن، دیگه اجتماع نکنن، بکشیم صدای کسی در نیاد، وقت اینجا صدای کسی در اومدن میشه حرف، میشه جنگ، میشه جهاد، خودش میشه واجب. و الحمدلله هفته گذشته ما توفیق داشتیم توی مسجد امیرالمومنین، الحمدلله این اجتماع تشکیل شد. در حد خودمون دیگه، در حد یه هیئت کوچیک یه گوشه قم. اما اونایی که نکردن این کار رو از تکلیف شانه خالی کردن، از تکلیف شانه خالی کردن. نصرت حق این یه اصل محوری کاملا دقیق و درستیه. و بعد صبر پای نصرت حق. اگر شما صبر کنید ثبات قدم پیدا میکنید، صبر نکنید دچار تردید میشید، دچار تردید میشید. این تاجزاده ملعونی که الان امروز دیدم دیگه خیلی داره حرفهای بیمربوطی میزنه، این صحبت مقام معظم رهبری امروز بخشیش فکر میکنم ناظر به همین مطلب بود که قدرت‌های مقرز، ما دو تا دشمن داریم، یکی قدرت‌های مقرز، یکی دست‌های خائن. دست خائن چه میکنه؟ تفسیر غلط و انحراف افکار عمومی میکنه، به ویژه برای نسل‌های بعدی. اونایی که میان تفسیر غلط میکنن، اونایی که میان تحریف میکنن حرکت امام رو. یه صحبتی داره اخیراً میمونه، تو خودت تمام این سالها تو دستگاه نظام بودی، تو تشکیلات بودی، مثلا یه انسان انقلابی بودی، و چرا داری خیانت میکنی به امام؟ چرا داری به امام خیانت میکنی؟ میگه این که شما الان مثلا بری از این کشور از اون کشور اینا دفاع کنی، اینا مال زمان امام نبود که. امام میگفت به مردم خودتون برسید، کی میگفت برید سوریه و عراق و این کارو و این کارو و این کارا بکنید؟ عجب نامردی. کی امام میگفت برید با داعش مبارزه کنید؟ مگه اون موقع داعش بود؟ تازه امام وقتی که اینا بلند شدن رفتن فلسطین هم رفتن لبنان هم، امام فرمود برگردید برگردید، منتها بهره‌برداری خودشو میکنه. امام نفرمود برگردید ما فلسطین مسئلمون نیست، دروغگوی کذاب. امام قبل از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، فرمود فلسطین قده سرطانی باید از بین، اسرائیل قده سرطانی باید از بین بره در فلسطین. میگه اینایی هم که رفتن سوریه و لبنان امام برشون گردون. بابا امام برگردون گفت فکر ملت خودتون باشید. فرمود بابا این جنگ الان راه قدس از کربلا میگذرد، آسیاب به نوبت، بیایید الان با صدام مواجه کنید. راه قدس فرمود از کربلا میگذرد، نگفت راه قدس از تو میدان آزادی میگذرد که. و کربلا کانون فتنه 60 کشوری بر علیه جمهوری اسلامی زمان دفاع مقدس. و چه تحریفیه، چه مقایسه‌ایه. حالا اون کسانی که امام رو درک نکردن میگن عجب، پس این انقلابیگری و این رفتن سوریه و اومدن و رفتن عراق و اومدن و اینا، اولا کی گفته رفتن ما توی سوریه و عراق و این نگاه مقام معظم رهبری بین المللی دیدن انقلاب اسلامی، کی گفته این مطلب برای نجات اون ملت هاست؟ فقط مقصد داعشی ها ایران بود، امریکایی ها ایران بود، همه اینا میدونن از هر منش شمسه. ما دشمنان کشور خودمون و ملت و انقلاب خودمون رو خارج از مرزهامون زمینگیر کردیم به حول و قوه الهی با ید قدرت این فرمانده دلیر سپاه و یارانش مدافعین حرم اهل بیت علیهم السلام. میگه الان زمان امام ما چیزی به نام مدافع حرم نداشتیم. اصلا غلط درست نیست. مگه زمان امام کسی رفته بود حرم ها رو به خاک یکسان بکنه؟ چه مقایسه ای میکنی؟ تحریف، تحریف جریان انقلاب. امام میفرماد مقام معظم رهبری امروز این یکی از کارهای مهم دستگاه‌های جاسوسیه. ما که تردید نداریم، من که خودم تردید ندارم، دقیقاً مو به مو با سیاست های CIA و موساد داره پیش میره. الان این تاج زاده و حجاریان جفتشون مقالاتشون و مطالب همین دو سه روز اخیرشون رو بخونید، اینا هر روز دارن مطلب می نویسن. من واقعا نمیدونم چرا قوه قضاییه برخورد میکنه با اینها. این نمیگن تشویش اذهان عمومی؟ عده زیادی دارن مطالب این رو مطالعه میکنن، باور میکنن. نسل امروز خبر نداره، چی میدونه 19 دی منشأش من 19 دی یک حرکت ضد امریکایی بود؟ اینو چه میدونه؟ دروغ های تاج‌زاده رو باور میکنه، نسبت داره به امام میده. یه امام انقلاب برای مردم خودش کرد فقط. کی گفته اینجوری؟ علماء اسلام به داد اسلام برسید، این شد که هم 15 خرداد اصلا حد و مرز قرار داد امام برای این قیام علما. به داد اسلام برسید، اسلام که حد و مرز نداره. به زبان و قلم و تحلیل دیگران با تهدید و تطمیع آنچه مورد نظر خودشان هست منعکس می کنند. کتاب امریکایی رو آقا مثال زدن، تسلط سازمان جاسوسی سیاه بر مجلات و مطبوعات و تحلیل های سیاسی دنیا، که اصلا تو سازمان سیاه یه شاخه‌ای وجود داره برای ارائه تحلیل های غلط به کسانی که نخبه در کشورهای مختلف هستن، نه اینکه فقط جمهوری اسلامی، در هر کشوری که بخوان باش بجنگن. که مقام معظم رهبری فرانسه هم مثال زدن، یا اینا در فرانسه چه کردن؟ من نمیدونم، واقعا نمیدونم، دسترسی ندارم. ولی اگه دسترسی داشتم به جناب رئیسی میگفتم آجای رئیسی به خدا این کمتر از این دزدی ها و غارت های بیت المال که اینها میکنن این نیست. این جریان الان داره افکار جوانان ما رو غارت میکنه، داره باورها و اعتقادات رو نابود میکنه. این از هزار تا کرونا بدتر افکاری که این داره به دروغ تو جامعه نشر میده. صحبت میکنه، مصاحبه میکنه، خیلی راحت. هر دفعه هم نسبت به دفعه قبل جسورتره. مستقیم هم نوک پیکان نشانه رفته رهبر معظم انقلاب. اصلا 19 دی قیام برای ولایته، 19 دی قیام برای ولایته. و این قیام برای ولایت نتیجه بخش بوده، ما رو به انقلاب سراسری اسلام رسونده و بعدم امروز به این ثبات قدم رسونده. ما نمیتونیم از این بگذریم. به همون دلیلی که در 19 دی قیام شد در قوم، به همون دلیل امروز باید دفاع کنیم از جایگاه ولایت فقیه و ولی فقیه. به همون دلیل باید دفاع کنیم. قاعده نصرت، بحث تو قاعده نصرت خیلی زیاده. آیات کریمه فرماد شما مثل، عرضم به حضورتون که یاران حضرت عیسی باشید. فلما احس عیسی منهم، این قرآنه ها، این آیات قرآنه. الکفر قال من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، آمنا بالله وشهد به انا مسلمون. خدای متعال مثال انصار حضرت عیسی، یاران حضرت عیسی رو میزنن. و بعد چه زیبا ادبیات اونها، یا این بوده یا نبوده، نبوده به زیبایی خدای متعال تبیین میکنه ادبیات حواریون دور عیسی نبی الا نبی نوالی و علیه السلام رو، که ما انصار اللهیم که به یاری امام برخواستیم. خدای متعال این رو قرار داده، میگه شما هم باید این گونه عمل بکنید. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. باز اجازه بدید باقی آیات بمونه انشاءالله تو این چند شبه ایام فاطمیه در مسجد مقدس جمکران، اگر این آیون دوباره شب برنامه نگن که این ممنوعه و چه و چه، انشاءالله از پنجشنبه شب چهار شب مسجد مقدس جمکران برنامه هیئت خواهد بود. جان کلام این که 19 دی آیه الهی شد به خاطر این که این خواستگاه دین بود،
مردم به خاطر مرجعیت دینی حرکت کردن، گرسنه بودن، اما به خاطر گرسنگی حرکت نکردن. به خاطر گرسنگی کسی جلوی گلوله نرفت. مردم تحقیر شده بودن، اما به خاطر تحقیر جلوی گلوله نرفتن. مردم دینشون مهم بود. گفتن ما از همه چیمون تو این سالها گذشتیم، اما دیگه از مرجع دینیمون نمیگذاریم. توهین به حضرت امام رو توی روزنامه اطلاعات دیگه تحمل نمیکنیم. رفتن مراجعه کردن. ببینید این زمانشناسی و اقدام درست برداشتن اطلاعیه دادن که بله، مثلا چرا خادمین حرم مثلا چرا برخورد کردن با چند نفری که درگیر شدن و اینها مثل جلادان ساواک و فلان حرفا، یعنی چی؟ الحمدلله علامه مصباح یزدی با عظمت و با جلال تشییع شدن، مقام معظم رهبری هم نماز گذاردن، طلبه ها و فضلا شاگردان ایشون، غیر شاگردان ایشون هم، اونایی که قم بودن، حالا من که قم توفیق نداشتم باشم، ولی اونایی که بودن حضور پیدا کردن. یه تشییع جنازه با شکوهی شد و نگاه هم به خیلی چیزا نکردن. البته شب میخواستن برنامه ودا داشته باشن، استانداری و اینها مانع شدن. اگه دیگه صبح دیگه نتونستن کسی مانع بشن، و الا اگه از جهت کرونایی بود اون رو چه مانع میشدن. ولی برگزار شد. نه شما چه کردید، شما چه نکردید. خب بعضی وقتا آدم اقدام انقلابی غلط میکنه، چون سراختوها رو گم میکنیم، چرا خودی هامونو میزنیم؟ ساواک با کی مقایسه میکنی؟ ساواک و اسرائیلی ها تربیت کردن برای حکومت پهلوی و چه حزب اللهی؟ چرا نیفهمی؟ گیرم یه مقام مسئولی توی گوشهی خطایی بکنه، اشتباهی بکنه، تو اصل حکومت ها چرا زیر سوال میبری؟ خود آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه، خود ایشون خودش رو وقف کرده بود برای عظمت اسلام، عظمت نظام اسلامی، جایگاه ولایت. بلند شد اومد تو تهران تو اون فتنه 88، توی اون فتنه اصلاحات دهه 70، یکی از فقیه توی یه جنگاه جایگاه علمی بلند شد اومد شروع کرد بحث ولایت فقیه کردن برای این ملت، شبهه های معرفتی رو حل کردن. پایبند اینقدر محکم به این ارکان ثابت شده یه نظام اسلامی، بعد یه شما پای جنازه ایشون میای اصل نظام رو میای زیر سوال. اون روز مردم خوب درست انتخاب کردن، گفتن الان مرجع دینی رو بهش توهین کردن، ما کجا بریم جز مرجع دینی؟ پناهشون مرجع دینی شد، رفتن پیش آیت الله نوری حمیدانی به عنوان مرجع دینی انقلابی، و ایشون هم به موقع ورود کردن، به موقع سخنرانی کردن، درست جهت دادن، و مردم بعد از سخنرانی آیت الله نوری همدانی آروم نشدن. این روند تازه ادامه پیدا کرد. بعد از سخنرانی ایشون باز راهپیمایی به سمت تظاهرات، به سمت حرم مطهر شد. درگیری ها بعد از این هاست. درست تشخیص دادن، درست تشخیص دادن، خوب جایی رفتن، خوب هدایت شدن و استقامت کردن، نصرت کردن امام حق رو. خدا هم بهشون نصرت داد، به این کارشون برکت داد، به این کارشون برکت داد. طاغوت فکر نمی کرد با دستور دادن نسبت به توهین به حضرت امام ریشه خودشو می کنه. اینو فکر نمی کرد. همونطور که دشمنان آل الله فکر نمی کردن، یزید فکر نمی کرد با درگیر شدن با حسین ابن علی ریشه خودشو داره می کنه. فکر نمی کرد. کسی که رفت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو آتش زد، فکر نمی کرد با هیزم آوردن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها ریشه خودشو داره خوش می کنه برای همیشه. ریشه خودشو خوش میکنه. حالا صبر کنید، بذارید امام زمان بیاد، حقایق روشن بشه برای مردم عالم، وقت میبینید چقدر به این حق گرایش پیدا میکنن. میبینیم. خدای متعال از حق صدیقه کبرا نمیگذره. لنن سر رسولنا، فاطمه رسول حقه، مگه میشه خدا فاطمه اطهر رو یاری نکنه؟ روز یاری کردن فاطمه اطهر خواهد رسید، روزی که مهدی او قیام کنه. این نصرت فاطمه کبراست، اونجا میداندار حضرت زهراست، اینجا کلام حق فاطمه زهراست که به کرسی می نشینه. چرا میگن تو یاران امام زمان که از قم حرکت میکنن؟ حالا روایتش رو تو اون ایام قم با هم بررسی کردیم، اینا فاطمی هن. این انقلاب منتسب به حضرت زهراست. 19 دی 15 خرداد انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دفاع از حریم اهل بیت، اینها همش منتسب به حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینها همه بارقه های نهضت فاطمیه.